ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرانسه میگوید ارتش آزاد سوریه باید مناطق زیر کنترل گروه‌های افراطی را از دست آنها خارج کند. محمد رضا باهنر میگوید حسن روحانی پیش از انتخابات نامه‌ای به رهبری نوشت. حال نلسون ماندلا وخیم است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید ضروری است که ارتش آزاد سوریه مناطق زیر کنترل گروه‌های افراطی اسلامی را از دست آنها خارج کند. فرانسوا اولاند روز یک شنبه در کنفرانس خبری در دوحه پایتخت قطر گفت حضور این نیروها و سوء استفاده آنها از اوضاع بحرانی فقط به نفع بشار اسد تمام خواهد شد که به بهانه آن به کشتار ادامه خواهد داد. گروه‌هایی چون النصره مرتبط با القاعده در جنگ داخلی سوریه مشارکت دارند. آمریکا این گروه را سازمان تروریستی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران حدود یک هفته پیش از انتخابات نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشت. بر اساس این گزارش آقای باهنر روز شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفته است که حسن روحانی 7-8 روز قبل از انتخابات در نامه‌ای به رهبری بر پایبندی خود به آرمان‌های نظام تأکید کرده و افزوده است که همواره مطیع و همراه نظام بوده و اکنون نیز چنین است. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده است که حال نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین وخیم است و عفونت ریوی او بار دیگر تشدید شده. نلسون ماندلا که 94 سال دارد از دو هفته پیش در بیمارستانی در پرتوریا بستری است. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از یک شنبه اعلام کرد که وضعیت سلامتی ماندلا در 24 ساعت گذشته به وخامت گراییده است. عربستان سعودی اعلام کرده است که از این به بعد روزهای تعطیل آخر هفته در این کشور روزهای جمعه و شنبه خواهد بود. خبرگزاری عربستان به نقل از فرمان پادشاه این کشور میگوید که روز شنبه با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی کشور، عمل به تعهدات بین‌المللی و هماهنگی با روزهای کاری دیگر کشورها تعطیل اعلام می شود. سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی پیش از این روزهای تعطیل آخر هفته خود را از پنج شنبه جمعه به جمعه شنبه تغییر داده بودند. این تصمیم در عربستان از هفته آینده به اجرا در می آید. روحانیون محافظه‌کار عربستان تا کنون با تعطیلی روز شنبه به علت اینکه روز تعطیل آخر هفته یهودیان است مخالفت می کردند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از وزیر امور خارجه اکوادور ادوارد سنودن، کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی این سازمان را درز داد، از اکوادور تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است. خبرگزاری ها ساعتی قبل از آن از ورود سنودن با پرواز هواپیمای ایروفلوت روسیه از هنگ کنگ به مسکو در روز یک شنبه خبر داده بودند. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. کمتر از 2 ماه تا پایان کار دولت دهم باقی مونده و به نظر میرسه که این دولت در تلاش تا همه کارهای نیمه تمام خودش رو به پایان برسونه. از جمله ارسال سریع لایحه کاهش ساعت کار زنان. این لایحه که تیر ماه گذشته در هیئت دولت به تصویب رسیده بود، حالا با کمی کمتر از 1 سال تأخیر به مجلس شورای اسلامی ارسال شده. بر اساس این لایحه پیشنهاد شده که ساعت کار زنان سرپرست خانوار که فرزند زیر 6 سال دارن از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت در هفته کاهش پیدا بکنه. علاوه بر این، زنان شاغلی که بیش از 3 فرزند دارن به ازای هر فرزند بیشتر 1 سال به سنوات اشتغالشون به عنوان ارفاق افزوده بشه. اما اونطوری که احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی ساکن آلمان میگه بحث ساعت کار کارمندان از مباحث قدیمی و مناقشه برانگیز در مجلس شورای اسلامی بوده.
بحث ساعت کار در دولت آقای احمدی نژاد همواره مورد بحث بوده، چون دولت موارد متعددی را تعطیلی داشته، از جمله تعطیلی‌هایی که در ماه رمضان بوده و پیش از این آقای توکلی که در آن زمان ریاست مرکز تجریح‌های مجلس بودند بحث قانون 44 ساعت کار رو مطرح کردن و نسبت به این امر اعتراض داشتن. اما نگاه برخی از نمایندگان مجلس هم شبیه نگاه دولت هست، یعنی اونها هم به هر حال بیشتر وظایف زنان رو در حوزه خانه‌داری میدونن و بحث کار رو اولویت بعدی برای زنان میدونن. برای همین این لایحه به صورت قاطع مشخص نیست که وضعیتش در مجلس به چه شکل بشه.
اما کاهش ساعت کار زنان در این لایحه فقط کارمندان زن دولت رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه زنانی هم که تحت قوانین اداره کار فعالیت میکنن شامل این قانون میشن. تا به اینجای کار بازار کار هم به عنوان اصلی ترین مجری این طرح واکنشای نشون داده. اونطوری که رسانه‌ها در ایران گزارش دادن، تحلیلگران بازار کار معتقدند تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی به نفع زنان نخواهد بود. زهرا کریمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر بازار کار، به روزنامه همشهری گفته که در حال حاضر کمتر از 15% از نیروی کار شاغل در کشور زنان هستند و عمدتاً نیروی کار شاغل در بخش عمومی ممکنه که خواهان استفاده از چنین قانون‌هایی باشه، که البته این نیروها روز به روز از سهمشون در بازار کاسته میشه. کریمی گفته که به این مسئله خوشبین نیست، زیرا به گفته اون اگر کاهش ساعت کاری زنان به شکل قانون باشه و پیروی از اون اجباری باشه، ممکنه که کارفرماها اصلا از استخدام نیروی کار زن صرف نظر کنن. این شرایط بازار کار در کنار دو برابر بودن نرخ بیکاری فعلی زنان نسبت به مردان سبب میشه که یافتن و حفظ شغل برای زنان دشوارتر بشه. با این همه، به گفته احسان مهرابی، ارسال لایحه به مجلس به معنی تایید اون توسط مجلس نیست و تغییر دولت میتونه در رد یا تایید اون اثرگذار باشه.
لایحه‌ای که معمولا در اواخر دولت‌ها به مجلس ارائه میشه سرنوشت‌های متفاوتی پیدا میکنه، چون به هر حال ممکنه که این لایحه به اواخر کار دولت برسه و در دولت بعد بعضی مواقع ممکنه این لوایح پس گرفته بشه. به طور مثال برخی از لوایحی که در اواخر دولت آقای خاتمی ارائه شد در دولت آقای احمدی نژاد پس گرفته شد. به لحاظ قانونی این لایحه باید مسیر کمیسیون‌های مجلس را طی بکنه و پس از اون به صحنه علنی مجلس بیاد. بنابراین در طول زمانی که این لایحه در حال بررسی است، طبیعتاً دولت جدید بر سر کار اومده و ممکنه دولت جدید به نحو این لایحه رو پس بگیره و یا در زمانی که این لایحه در مجلس در دست بررسی است، دولت دفاع چندان قوی از این لایحه نداشته باشه و به هر حال خود دفاع دولت از این لایحه بسیار تاثیرگذار هست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار شد و اخبار اون در باد تند انتخابات ریاست جمهوری گم شد. برخلاف انتخابات ریاست جمهوری که در اون صلاحیت هیچ زنی تایید نشد، در رقابت‌های شوراهای شهر و روستا بودن زنانی که تایید صلاحیت بشن. اما بر اساس آمار منتشر شده، در میان 126153 عضو اصلی شوراهای شهر و روستا، تنها 93 زن عضو این شورا. رکورددار حضور زنان شهر کرمان با حضور 6 زن در میان 15 عضو شورای شهر، و البته شهرهای بزرگشون ساری هم هستن که هیچ زنی به شورای شهر اون راه پیدا نکرده. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، معتقده که بالا رفتن آمار حضور زنان در شوراهای شهر و روستا از مطالبات جنبش فمینیستی زنان ایرانی نیست.
مسئله حضور کمیتی زنان در قدرت، چه در مجلس، چه به عنوان وزیر زن، حتی چه به عنوان عضو شوراهای شهر و روستا، اگرچه خیلی اوقات در زمان انتخابات یا بعد از اون مورد بحث‌های رسانه‌ای قرار گرفته، اما هنوز به عنوان یک مطالبه جدی از طرف جنبش فمینیستی ایران مطرح نشده. دلیلش هم این هست که اساساً جنبش فمینیستی تا حالا مطالباتش رو در عرصه قدرت نمطرح کرده، یعنی به عنوان مذاکره چرا، به عنوان مطالبه کننده چرا، ولی به عنوان سهم خواهنده نه. و این بحث ها بحث نوعیه به نظر من، یعنی این که اگر ما میخواییم که رفع تبعیض و مشارکت زنان در همه عرصه ها باشه، باید در عرصه سیاست هم براش فکر بکنیم. من فکر میکنم نیاز به زمان داریم، نیاز به بحث داریم، نیاز به تحلیل داریم، نیاز به شناخت واقع بینانه تری از نیازهای واقعی جامعه و امکاناتی که چه در عرصه سیاست چه در جامعه وجود داره. ما نیاز داریم که اینها رو به بحث بگذاریم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
ورود زنان به استادیوم آزادی ممنوع است. این تنها حاصل زنان ایرانی از راهیابی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی به جام جهانی 2014 برزیل بود. مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام کردند که در جشن پیروزی که روز چهارشنبه در استادیوم آزادی برگزار میشه، ورود زنان ممنوعه. تلاش‌های فعالان مسائل زنان در شبکه‌های اجتماعی، مذاکره با نیروی انتظامی و فدراسیون فوتبال هم گویا فایده‌ای نداشته و حتی حضور کمتر از 1000 تن از زنان در مقابل درهای شرقی و غربی استادیوم آزادی هم بی‌نتیجه ماند و در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال جای زنان در استادیوم ورزشی آزادی همچنان خالی بود. خبرهای تایید نشده ای هم از پشت درهای بسته ورزشگاه آزادی رسید که زنان رو پراکنده کردند و حتی خبر دادند که تعدادی از اونها رو سوار بر ون کردند و به میدان ونک آوردند. اما همه این تلاش‌های فعالان مسائل زنان هم برای حضور در ورزشگاه آزادی بی انتقاد نبود و بودند کسانی که میگفتند حضور زنان در ورزشگاه از اولویت‌های اونها نیست و اصلا نباید زنان به استادیوم می‌رفتند. محسن فرشیدی، فعال برابری‌خواه ساکن آلمان، از جمله کسانی بود که در شبکه‌های اجتماعی زنان را به حضور در ورزشگاه دعوت می‌کرد. او مهمان برنامه امروز ماست. خب آقای فرشیدی، خانم‌ها به استادیوم رفتن و راهشون ندادن. این کار واقعاً چه دستاوردی برای فعالان جنبش زنان داشت؟
به نظر من ورزش و تماشای اون کمترین حقیه که افراد میتونن داشته باشن و جدا از اینکه این موضوع خیلی انعکاس گسترده‌ای تو رسانه‌های داخلی ایران داشت، حتی اگه ما دقت کنیم لحن و نگاه اونها به موضوع عوض شده بود. مثلا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نویسه که زنان که نیمی از هواداران فوتبال رو تشکیل میدن و شب قبل از این بدون مشکل در خیابان‌ها کنار مردان جشن گرفته بودن، اجازه ورود پیدا نمی‌کنن و اینو یکی از موضوعات خالی موندن ورزشگاه می‌بینه. شاید اگه شما تو سال‌های گذشته این موضوع رو توی رسانه‌های داخلی دنبال می‌کردین، اصلا به این شکل موضوع نگاه نمی‌کردن. این همراهی گسترده افکار عمومی به نظر من می‌تونه یکی از دستاوردهای مهم باشه. همچنین ما باید به انعکاس خیلی گسترده این خبر توی شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی هم نگاه کنیم که به نظر من کم نظیر بوده. مثلا تنها تو صفحه برابری زن و مرد این موضوع 700 هزار بار دیده شده به شکل مستقیم و غیر مستقیم و به نظر من این زنده موندن مطالبات زنان توی روزهایی که امید به تغییر بیشتره میتونه یکی از دستاوردهای مهم این حرکت باشه.
بسیاری از منتقدان این حرکت زنان میگفتن که ورود به استادیوم از اولویت‌های زنان نیست و زنان نباید این کار رو میکردند. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟
سوال من بیشتر اینه که این زمان و فرصت چه زمانی به دست میاد؟ یعنی اینکه امکان داره یه همچین فرصتی توی چند ماه آینده یا چند سال آینده هم به وجود نیاد. و وقتی که ما به انعکاس گسترده این حرکت نگاه میکنیم، متوجه میشیم که تاثیر مثبت خودشو گذاشته. بعد ما نباید فراموش بکنیم که حقوق اجتماعی تشکیل شدن از همین حقوقهای کوچیک و بزرگ. همیشه تو هر حرکتی افرادی بودن که انتقاد به موضوع داشتن، اما توی همچین شرایطی که ما الان قرار گرفته ایم، طرح مطالبات زنان خیلی مهم میتونه باشه و در واقع جنبش‌های برابری خانه به نظر من از حالت تدافعی باید تو حالت تهاجمی بیان. یعنی نباید منتظر باشن که براشون یه قانونی گذاشته بشه و حالا نسبت به اون اعتراض بکنن. باید شرایط رو بسنجن، از فرصت‌های به وجود اومده استفاده بکنن و بتونن مطالبات خودشون رو درخواست بکنن.
از اونجایی که مهمترین مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها روحانیون هستن و دفعه پیش هم که آقای احمدی نژاد اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو دادن، تحت فشار روحانیون سنتی مجبور شدن که اجازه خودشون رو پس بگیرن، آیا میتونیم امیدوار باشیم که با تغییر دولت و سرکار اومدن رئیس جمهوری که خودش لباس روحانیت بر تن داره، امکان گفتگو با روحانیون سنتی بازتر بشه و تغییراتی در شرایط زنان به وجود بیاد؟
به نظر من که باید امیدوار بود. مثلا ما اگه تا به همین امروز هم نگاه کنیم، تو مسابقات ورزشی دیگه به جز فوتبال مثل بسکتبال یا والیبال زنان اجازه ورود به شکل محدودتر حتی دارن. یعنی این موضوع شما اگه تو سالهای خیلی دورتر بهش نگاه کنین هم خیلی غیر ممکن به نظر می رسید و با تلاشایی که صورت گرفت زنان تونستن به مسابقات ورزشی به جز فوتبال هم وارد بشن. من فکر میکنم که میتونیم امیدوار باشیم و با تغییر شرایط حتی به شکل محدودش این فضای گفتمانی مجدد در جامعه شکل میگیره. حالا نه خیلی در زمان نزدیک، اما تو زمانهای دورتر مثل مسابقات ورزشی دیگه من فکر میکنم که این اتفاق بیفته.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.